الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا الغاث المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
محمد الله نزل میشه یا نمیشه؟ خدمت شما عرض کنم که از جلسه گذشته نکته ای دارین که من بحثم رو ادامه بدم.
بفهمه ایسا نکته نداریم که بیز پرسیدیم همه
در بحث سر و کذب بحثم رو به برخی از مواردی انجامید که آیا این موارد میتواند از مقومات کذب باشد یا خیر. برخی از موارد رو گفتیم آیا شامل حقیقت و واقعیت می شود، که گفتیم خب شامل هر دو می تواند بشود. در بحث خدمت شما عرض کنم که اینکه فقط قول باشد یا نه فعل هم باشد، نوشته شده هم باشد، طبیعتاً علی‌رغم اینکه بحث‌های مفصلی در مورد این بحث وجود داره اما وارد جزئیاتش نشدیم و اگر خواستید به اون مباحثی که در مکاسب محرمه در بحث کذب هست میشه مراجعه کنید، یا بعداً برخی از مقالات یا چیزی که در مورد کذب نوشته شده وارد جزئیاتش نشدیم چون بحث ما فعلا اون نیست. حتی گفتیم علامت هم ممکنه کذب باشد، علامتی در غیر جای خودش باشد، در روزنامه میتواند باشد. و نکته در باب این که آیا صدق و کذب سنخش موافقت و مخالفت با اعتقاد است، فارغ از اینکه در واقع چه باشد، یا اینکه نه مراد مخالفت با واقع است فارغ از اینکه اعتقاد چه باشد، یا هر دو، این بحث رو هم با هم دیگه کردیم که طبیعتاً برای مخالفت با اعتقاد هم سهمی قائل شدیم که طبیعتاً اون بحث اقراء به جهل و خدعه و اینکه قصد دارد نیرنگ بکند. و در نهایت بحثی که امروز ما قدید در موردش حرف بزنیم اینه که آیا ملاک در کذب، آیا خدعه و القاء در خلاف از ملاک در، حالا فارغ از اون که کلامی به ما یخالف الواقع الحق میگوید، قطعا این باید توش باشه و الا راست بگوید بگیم القاء در خلاف که نیست، که اون هست. طبیعتا اعتقاد خودش هم مثلا این وسط دخیله، اما مسئله مهم چیه؟ اینی که میخواد دیگری رو به خلاف بندازه، میخواد گمراه کنه، میخواد او عملی انجام بدهد پیرو به این گمان و باور که این عمل مثلا اذیتش کنه. میگه فلانی کافره که این شخص بکشدش، که وقتی کشتش مثلا بعد بیاد اعدامش کنن. غرضش اینه، غرضش القاء در خلاف و القاء در مسئله و مصیبت هست. لذاست که اگر کسی به این نیت مثلا بگوید که آقا فلانی تو خونه هست و میدونه میخواد بره بکشدش، میگه نه تو خونه نیست، دروغ میگه، کسی بهش نمیگه که آقا تو چرا این دروغ رو گفتی و چرا تو آدم دروغگویی هستی، میگن دمت گرم که یه چیزی گفتی جان کسی رو نجات دادی. یعنی بحث یا اون طرفش اگه کسی یه آدم بیگناهی رو مثلا فرض کن پیدا کنه و یه چیزی بگه که موجب دروغی بگه موجب از بین رفتن اون شخص بشه، نمیگن که حالا مثلا تو چه آدم دروغگویی هستی، میگن تو موجب کشتن فلانی شدی. مسئله مهمتر اینه که تو موجب شدی یک نفر کشته بشود، یه نفر به مشکل بخورد، یه نفری مثلا فرض کنید که حالا اون تبعاتی برای کذب پیش میاد. لذا فلملاک فی صدق الکذب اون سوء السریره است، اون خبث باطنی و القاء در خلاف دیگری، اینی که به مقوم به تعبیری کذب هست و طبیعتا کذب را بد میکنه. از همین جام هست که ما اون بحث رو مطرح کردیم که کذب خودش جزء مستقلات عقلیه نیست که آدم یا خب چون کذب هست پس قبیح هست، نه، چون موجب خدعه می شود، چون موجب فریب می شود، چون موجب ضرر می شود و به تعبیری اون ملاک اصلی چون اعتماد عمومی مردم از دیگران سلب میشه و دیگران نمیتونن اعتماد کنن به حرف دیگری، نمیتونن بگن که حالا مثلا فلانگت گفت آقا مثلا جاده کجاست، میگه فلانی، خب بلند میشه میره یه دفعه میگه خدای رفته 50 کیلومتر مجبوره بره، خب میگه خب ولش خب، بس من دیگه بعد هر سر هر چهارراهی مجبورم بیام پایین از 10 نفر بپرسم، خب این دیگه زندگی آدمو مختل میکنه. لذا مردم اعتماد میکنن و اگر کسی اعتماد مردم را سلب بکند به واسطه کذب، میگن آقا جان تو اعتماد مردم را سلب کردی، لذا آدم ناشایستی هستی. به این چیزی که ملاک در صدق و کذب هست، اون ملاک پیشینیه، نه صدق به ما هو صدق و کذب به ما هو کذب. لذا ممکنه صدقی باشد که مفسد انگیز باشد و فساد ایجاد کند، لذا قوی هست، و ممکن است کذبی باشد که مصلحت داشته باشد و نه فقط جایز بلکه واجب باشد. حالا اگر این گونه باشد مصلحتش کی با تشخیص بده؟ یه نکته بعدیه، آیا فتح باب می شود که از بعد هر کسی هر راستی رو یکی رو بگی هر دروغی رو؟ نه، اون ملاک های بعدیست. اما ما خواهیم بگیم صدق کذب و صدق اینا چه بر اساس چه ملاکی به تعبیری محقق میشن. من عباراتی رو با اینکه اون جلسه عرض کردم که در این موارد ما موارد عرفیه، در موارد عرفی از صدق و کذب عرف یک معنایی رو از صدق میشناسد و از کذب میشناسد که همون هم متبعه که مقولات عرفی مخترع شرعی نیست. اما در این حال در موارد پیچیده معقده، نه موارد بسیطه، در اونجا ما نمیدونیم واقعا بعضی وقتا صدق هست یا نیست، صدق مجاز است یا نیست، کذب مجاز است یا نیست، یا اصلا خودش صدق و کذب هست یا نیست. من دو تا از لااقل عبارات رو این وسط آوردم که این دو تا عبارات رو، یکی ظاهرا مال مصباح المنیر این کتاب این اولیه و دومی مال تحقیق آقای مصطفی، کذب یکذب و کذبن و یجوز و تخفیف به کسر الکاف و سکون زال کذب، یعنی کذبن او کذبن. فل کذب خوبال اخبار انشه بخلاف ماهو، خبر بدی از یه چیزی برخلاف اون چیزی که هست، حالا عمدن بگی یا اشتباهی بگی فرق نمی کنه، یعنی اون اراده در او دخیل نیست، خلاف واقعی رو بگی رو میشه کرده. نکته مهمه در اینجا که حالا در موردش باید قدری بیشتر صحبت کنیم، ولا واسطه بین صدق و کذب، کلام یا صدقه یا کذبه. ما چیزی به نام اصلاح یا چیزی به نام توریه که صدق نباشد و کذب نباشد رو نداریم. در اون قسمت اول که گفت سباقون فیه العمد و الخطأ، شو میگه ول اسم یتبع العمد، اگه گناه داره به خاطر اینکه عمدن این کار کرده، اما اگه عمدن نکرده باشه دروغ هست اما گناه نکرده، باید بارد حقوق بیده نه بارد موضوع. خب میگه و اکذبه نفسه و کذبه ها، یعنی هم اکذبه باب افعال اومده هم کذبه باب تفعیل اومده، اونش دیگه مهم نیست. پس اون چیزی که از مصباح مصباح المنیر اومده اینه که مراد از کذب اخبار به خلاف ماهوه، خبر بدی الان روزه در حالی که شبه، همین مهم اون واقع خلاف واقع رو گفتن یا خلاف حق رو گفتن، این اراده کردن، قصد نیرنگ داشتن، نمیدونم مطابقت با اعتقاد بودن یا نبودن، اخبار بودن دیگه، ایناش کاری نداره دیگه. این نکته رو عرض بکنم قبل از اینکه برم توی اون بحث از تحقیق آقای مصطفی که او میخواد بگه بالاخره بعد از این همه مدت واقعا مراد از کرد چیه. نکته مهم اینه که ما آیا قبلا با هم صحبت کردیم، آیا از قول لغوی میشه اعتماد کرد به اینکه مراد از این واژه چیه، یا اینکه نه لغوی سنخ حرفش فقط نقل استعمالات است و البته حذف و اجتهاد خودش نسبت به یک محتوایی. طبیعتا ما نمیتونیم اعتماد کنیم به کلام لغوی در فهم یک معنا، البته میتونیم قرائنی اخذ کنیم. و نکته مهمش اینه که عمدتا لغوی عالم بالاستعمال است، اما عالم بالمعنا اونم مثل منه، منم میرم نگاه میکنم میبینم که مراد اینه، اما اون نظرش اینه که مراد اینه. خیلی خوب، اجتهاد او و فهم او برای من حجیت ندارد، اما استعمالاتش برای من حجیت داره. اما من دارم میگم لغویون وقتی نگاه میکنن چی ازشون اراده کردن، چه چیزی از صدق و کذب اراده کردن، که از مثبه ارز کردم که اخبار انشه بخلاف ما هو و به این اراده کردن. آقای مصطفی که اون کتاب از تحقیقی مفردات کلمات قرآن به تعبیری هست، مفردات ندارم، میگه ان الاصل الواحد فی الماده، یعنی کذب. خب اما یقابل الصدق، تمام، چون تمام حرفش اینه که مراد از کذب اون چیزی که در قبال صدقه. صدق چیه؟ اون چیزی که با حق و واقعیت مطابقت دارد. کذب چیه؟ فهو ما یخالف الواقعیت و الحق، تمام، یعنی اون چیزی که یا با واقعیت موجود مخالفت دارد، واقعیت عینیه خارجیه، یا نه با یک حقی مخالفت دارد، اون ذهنیه علمیه، با هر دوش. حالا ایشون مثال میزنه، کما ان صدق هو یکون علی حق و علی واقعیت، همچنان که صدق اون چیزی که منطبق بر حق و واقعیته، که اون چیزی که مخالفت با حق و واقعیته. پس باز هم وارد اون بحث ما که نقش اعتقاد، نقش اراده، نقش خدعه، اینا درش کجاست، هیچ کار بهش نداره. اما مثال هایی که ایشون از قرآن میزنه، اینم اگه مرور کنیم، و هازا اما فی قول او فی عمل او فی امر خارجی او معنوی، میگه فرقی نمی کنه مخالفت حق و واقع یا در قول، در عمل، در یک چیز خارجی، یک چیز معنویه. ول جامع قدر متیقن اون که همه اینا رو جمع میکنه، عدم و کون الامر علا واقعیت و حقه. همین مثال ها، فل کذب و فل قول کما فی قولی تالا و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، اونها به خدا دروغ میبندند در حالی که میدونن. پس یقولون الکذب، اونا میدونن که، حالا باید مثلا به ایشون همینجا گفت که آیا شما میگی خلاف قول هست یا خلاف واقعیت هست، که یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، اونا بر خدا کذب میبندند و میدانند. آیا مراد عدم مطابقت با اعتقادشون هم هست یا نیست؟ ایشون دیگه وارد این بحث نمیشه اصلا، اصلا کاری به این حرفا نداره، فقط میگه آقا جان این مهم این است که بر خدا کذب میبندن، یعنی یه چیزی که واقعیت هست اینا خلافشه میگن، حالا ارادهشون میدونن نمیدونن اونا کار نداره. کبرت کلمتا تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا، اون یک حرف عظیم و چیزی میزنن که از زبونشون در میاد، از دهانشون در میاد، این یقولون الا کذبا، بازم اون این یقولونه، اونا دروغ میگویند و میدونن که حرف حرف بیراهیه. این در قول، در عمل لئن لم ینتهی لنصف عن بالناسیه ناسیت کاذبه قاطعه، اگر اونها منتهی نشند یعنی نهی پذیری نباشند، هر کوش نکنند، انگار این موهای پیشون ناسیه، این موهای پیشانیشون رو خدا میگیره. اما تعبیر اینه ناسیت کاذبه قاطعه، پیشونی که دروغگوه و خطاکاره. خب آیا عمل یعنی اون ناسیه کاذبه، حالا اینکه به عمل یا نیست اینجا خودش هم توضیح میده، چون پیشانی عمل نیست. ایشون میگه ای شخص وجودهی و عملهی کاذبون و علا خلاف الواقعیه، میگه کلن یه آدم کلن با همه رفتارهاش، رفتارهای دروغ و به تعبیر امروزی مثلا چاخانه. و این تعبیری که به ناسیه تعبیر کذب کرده نه به قول. حالا ما مثال زده بودیم به این که مثلا در مثل عمل که اذان خلاف وقت بگه، اذان ساعت 10 بگه، یا گفتیم که تابلوی مثلا فرض کنید که تهران 50 کیلومتر رو توی 70 کیلومتری بزنه. حالا این مثال ها رو اینجا ایشون رو بوده. در بحث موضوع خارجی و فی موضوع خارجی کمافی و جا او علا غمیسی بدم کذب، فرزندان یعقوب جا او اووردند اون دم دروغ را که به روی لباس بود، یعنی یک لباس با یه خون دروغی اووردن، دم را هم به کذب مستند کرده، دم هم ممکنه دروغ باشد. فی امر روحانی کما فی قول این ما کذب الفؤاد و ما رعا، اون قلب اون چیزی رو که میبینه دروغ نمیپنداره، یه دروغ میفهمه قلب چیه، قلب راست درک میکنه، نمیتونه دروغش بگه به تعبیر. و باز مثال میزنه و فی مطلق الکذب کما فی فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، کاذبین دیگه کلا همه کسایی که دروغ میگن، این الله لا یهدی من و کاذبون کفار، بازم همون. چون که واضحه ما قطعا برخی از این موارد در تعریف صدق و کذب به کار ما نمیاد، جدا از اینکه این موارد عمدتا استعماله و استعمال هم قطعا اهم از مجاز و حقیقته. بسیاری از اینا که اینجا شما مشاهده میکنید مثل ناسیت کاذبه، دم کذب، قطعا مرادش در اینجا مجازه، یعنی خون دروغ که ما استعمال میکنیم. مثلا میگیم پول حرام، پول که حرام نیست که، یعنی پولی که ناشی از یک رفتار حرام اخذ میشود. دم کذب یعنی دمی که اونها با دروغ ارائه کردن. پس دم نمیتونه به وصف کذب مستند باشد مگر مجازن، به مناسبتن، کنایتن، یا به تعبیری در مثل فؤاد قلب. و قلب که حرف نمیزنه، اخبار نمیکنه، اصلا اعلان نمیکنه، اما در این حال قلب مخالفت و موافقت با مرئی رو میفهمه. طرز از اینجا اون قدر جامع از کذب هست که بحث موافقت و مخالفته. آیا واقعا تمام مراد از صدق و کذب میتونیم ازش بفهمیم؟ قطعا نمیتونیم بفهمیم، یعنی ما به این استعمالات قطعا نمیتونیم بفهمیم. مضافاً بر این که در این عبارات که ایشون آورده و فقط میگه مراد مخالفت با واقعیت و حقیقت باشه، آیا بین صدق و کذب آیا هیچ نقطه فاصله نیست؟ یعنی که اراده در او دخیل باشد و به تعبیری اقراء به جهل در او دخیل باشد، تخاطب و من میخوام دیگری را یک چیزی بگم از صحنه دورش کنم در او دخیل باشد، انطباق خبر با اعتقاد دخیل باشد، اینا مواردی است که اصلا ایشون نپرداخته. و قطعا در دخیل است، همچنان که عرفی رو درک میکنه و بسیاری از عبارات هم بر او دلالت میکنه. اما اینکه فقط بر مطابقت و مخالفت باشد معلوم نیست، مضافا بر اینکه ما تو عباراتمون روایات شاید متواتر داریم که کلام مثلا یا دروغ است یا راست است یا اصلاح است. خب حالا اونا کجای کاره؟ ما میتونیم اونا رو ندیده بگیریم. نکته دیگه که این وسط هست این که الان ما مثل کنایه رو، مثل مجاز رو، عباراتی که ممکن هست مراد از او راست باشد یا دروغ باشد که در مثل توریه بهش میپردازیم. میگه آقا مثلا پول داری؟ میگه دستم خالیه. مرادش اینه که دستش خالیه. حالا دستش خالیه راسته مطابق با واقع، اما آیا این کذب اقرار به جهل آیا خود است؟ در اینجا نمیتونه. ما موارد بسیار متعدد داریم در مثل غلو، در مثل عبارات دو جانبه، مثل کنایه، مثل مجاز. خب الان اینها صدق، کذب یا میتواند شما از اینجا نباشه؟ بزن نمیتونه به این تعبیر اعتماد کنیم. و بعدم عرض کردم که مراد از قول لغوی قطعا برای ما حجت نیست و قول لغوی طبیعتا فقط برای خودش حجیت دارد، به خاطر اینکه قول حدسیه نه قول حسیه. یه وقتی میگه آقا من مثلا دیدم فلان چیز را، خب میگیم خب میگه دیدم دیگه، آدم عاقلی هم هست، آدم عادلی هم هست، من بهش اعتماد میکنم حرف رو. وقتی نمیگه، میگه حد میزنه، میگه من به نظر من اینطوریه. خیلی خب به نظر شما اینطوریه، به نظر من نیست. لذا قول لغوی چون ان حدسن هست و ان حسن نیست خیلی اعتباری بهش نیست. اون چیزی که به نظر ما رسیده در خصوص ماهیت کذب، انگار ماهیت کذب رو میتوان در یک در گروه سه مؤلفه، شاید هم بشه گفت چهار مؤلفه قرار داد، که اگر این سه چهار مؤلفه جمع شدند طبیعتا کذب صادقه و الا کذب صادق نیستند. نقطه اول این که اخباره، انشاء صدق و کذب پذیر نیست. کسی اگر چیزی رو انشاء بکند، مثل اون چیزی که دیروز آقا حمید گفت تو بحث قصه گویی، تو بحث داستان، فیلم نامه، فیلم، اینها سنخه اصلا خبر نیست. دو نفر نشستن، انگار این زنه، انگار این شوهره، بعد اون میگه آقا همسرم چطوری، اون میگه عزیزم خود، اینا همشون دارن یه چیزی رو جعل میکنن، خبر نمیدن. ولو به دیگران به گونه خبر در قالب فیلم چه بسا ارائه میکنن، اما مسئله قصه از ماده قصه، قصه یعنی چه بسا اگه اشتباه نمیکنم مدتی گذشته پا جای پا گذاشتن، دنبال روی کردن، انگار یه چیزی اگه اشتباه نمیکنم معناش به مدتی گذشته ازش آدم رفته، یعنی ایجاد کردن یک چیزی که انگار وجود نداشته. لذا سنخ فیلمنامه و سریال و اینها عمدتا سنخش اصلا اخبار نیست. تا بخوام بگیم وارد سر و کذب میشه یا نمیشه، اصلا مجزای اون بحث. این نکته اول. نکته دوم، اظهار مخالفت حق یا واقع بکنه. این جزء باز مقومماته که طبیعتا اگر چیزی را بگوید که یا با واقعیت مخالفت داشته باشد یا با حقیقت مخالفت داشته باشد، یا اون نکته ای که در بحث ولو یشهد ان المنافقین لکاذبون با اشهادش مخالفت داشته باشه، یعنی شهادتش شهادت کذبه، مخالفت با اون در باطن شهادت نمیدهد، در ظاهر شهادت میدهد. این کذبه در اشهاده، نه کذبه در پیامبری به تعبیری. و نکته سوم قصد خود، اینکه مراد قصد خدعه و فریب دیگران داشته باشه، بخواد دیگران رو گمراه کنه. اگر این ستا باشه میشه گفت که این قضیه کذبه و به تعبیری دروغ صادق میشه. ممکنه یکی بعدی گفتن که مثلا قصد تخاطب باشه، چون کذب در مقام است که رویارو باشه، من به فلانه میگه اونجا رفتی، میگم نرفتم، دارم دروغ میگم در مقام تخاطب. آیا تخاطب هم دخیل در بحث کذب هست یا اینکه نه؟ ممکنه کسی بگه که نه، لذا ممکنه روزنامه بحثی رو دروغ رو مطرح کنه و حالی که به کسی مد نظرش نیست، یا مثلا در اون اذان غیر وقت اذانی میگوید غیر وقت، مثلا تخاطب هم نیست، مگر اینکه ما بگیم که نه، مراد از تخاطب عامه، یعنی وقتی من اذان غیر وقتم یعنی همه مردم، من میخوام همه مردم رو مثلا به خطا بیاندازن، یا وقتی روزنامه یک مطلب دروغ می‌نویسه یعنی منظورش که همه مردمی که دارن میخوانند رو، پس اون قصد اون تخاطب هم هست. به گمان من میاد که این قصد تخاطب رو وارد مقومات کذب نکنیم، بلکه این رو از لوازم خدعه بدانیم. وقتی من خدعه میکنم یعنی کسی اومده نظرمه، اونو میخوام حالشو بگیرم، اونو میخوام به فریب بیاندازم، لذا قصد تخاطب مخاطبه کردن از لوازم خدعه خود به خود هست، نیازی نداره که ما بخوام بهش یه چیز اضافه بگیم. اگر نگیم که اصلا مراد از اخبار کفایت میکنم، که من اخبار میدم یعنی دارم به یک کسی کتور خطاب قرار میدم، پس لزوم میشه به این سومی، به این چهارمی به تعبیری اخذ نکرد و قصد تخاطب رو نیاورد و همون ستا رو طبیعتا مد نظر قرار داد. خب اگر این گونه باشد، طبیعتا دروغ شامل بسیاری از مؤلفه هایی می شود که ما امروزه داریم. حالا آیا این وسط یه چیزی مثل توریه، آیا او هم از مصادیق کذب است؟ به اینکه خبر می دهد یک، مخالفت به واقع هم می گوید، قصد فریب هم دارد. خب اگر حالا در مورد توریه بعدا مفصل صحبت می کنیم، اما مهمش اینه که آیا در اینجا میتونیم بگیم آیا توریه کذب مجازه؟ و حال اینکه اگر کذب باشد، کذب به ملاکی که الان گفتیم، قصد خدعه و اخبار و مخالفت با واقع، دیگه حسن پذیر نیست، دیگه موجه نیست. البته میشه کسی بگوید که هر چیزی که از حرام هست، هر چیز نبرانه مطلق فل جمله، می تواند ذیل حرج و ذیل لاضرر و ذیل اضطرار و اینا بیاد مثلا حکم ثانوی پیدا کنه، اما بحث حکم ثانوی نیست، بحث اونه که اصلا آیا توریه از مصادیق این بحث هست یا نیست. و نکته بعدی تر که ما این ستا رو اگر لحاظ کنیم، آیا سگانه ما محقق می شود یا خیر؟ این سگانه صدق کذب و اصلاح، چیز بینابین، بین این کذب و کذب، آیا بین این دوتا داریم یا نداریم، یا اینکه نه اصلا در نهایت دو امر داریم، مخالفت واقع و موافقت واقع و سلام. خیلی خوب، نسبت به این سگانه آیا شما نکته ندارید که این سگانه از چون بعدا مهمه دیگه، ازش میخوام بعد گذر کنیم، این سگانه از مقومات کذب هست و کذب را به یک اخبار عن خلاف الواقع او الحق به قصد الخدعه معنا کردیم ما؟ طبیعتا اگر چیزی غیر از این باشد دیگر دروغ نخواهد بود. یادم یکی از بزرگوارانی وقتی مثلا سوال میکردن ازش که میگفتن اگر کسی ساعت رو مثلا بگه که کسی بهش بگه ساعت چنده، مثلا با خودش میگه که ساعت 3، حالا که ساعت 3 و نیمه، این آدم میگه دروغ گفته. خب الان دروغ گفته حدودی گفته؟ گفت نه حدودی هم حتی 3 و 33 دقیقه با 3 و 30 دقیقه هم فرق میکنه. خب اینطور باشه با ثانیهش هم بگه. در اینجا این شخص دارد موافقت با اعتقادش را میگوید، حدودی هم میگوید، قصد مرگ هم ندارد. میشه بهش گفت دروغ گفته؟ البته ممکنه کسی بهش بگه خطا کرده در این که مثلا 5 دقیقه کم و زیاد بوده، این هم بازم فرق میکنه، یه جایی 5 ثانیه مهمه یه جایی 5 دقیقه مهم نیست. و اون مخاطب و اقرار به جهل و اون طبقاتش هم طبیعتا در این خصوص مهمه. حالا اگر نقطه نسبت به این 3 مقومی که برای کذب گذاشتم نقطه ای دارید که، یا من برم سراغ بعدی؟
بنده نکته ندارم استاد، استفاده کنید.
یعنی با این سه مقوم همراهید به تعبیری؟
باید بریم جلوتر.
حالا جلوتر البته خواهیم رفت تو بحث توریه و بحث بعدیمون هم بحث اون ادله توریه و البته بحث بعدیمون هم بحث اون سگانه کذب و صدق و اصلاح که روایت مفصلی داریم و جنبندی اینا با هم دیگه و اینا رو همه یکاسه کردن. حالا جلوتر در مورد صحبت میکنیم. البته
استاد اون تخاطب رو عام گرفتید دیگه، درسته؟ در نتیجه
آره دیگه، به معنای که
به هر حال باید یه خطابی داشته باشه سخن.
آره آره، خطاب به معنای خطاب شخصیه یا نوعیه. یک شخص مقابلی وجود داره که من میخوام او رو به فریب و خدعه بندازم و الا یا حالا این همه مردم من یا یه شخص خاصیه یا اون. لذا میخوام قصد تخاطبی که بعضا گفتن چه بسا موضوعیت نداره و از لوازم یا اخباره یا از لوازم اون خود است، موضوعیتی نداره، طریقیت به اون دوتا داره. خب حالا میخواد یه قدی این تعریفه یه قدی هم خیس بخوره، حالا امروز قدی اضافه ترش نکنیم، تعریف خیس بخوره یه قدری و ببینید شما نسبت به این تعریف چه لوازمی داره. عرض کردم این که الان من عرض کردم لازمه سگانه در میاد، لازمش اینه که صدق و کذب و اصلاح در میاد، برخلاف اون حضراتی که تعریف میکنن به گونه مخالفت با واقع و حق و سگانه در نمیاد دیگه، اونجا فقط دوگانه یا دروغ یا راسته. این نکته مهمیه و خیلی تبعات و نتایج جدی بر او بار خواهد شد و بسیاری از موارد دیگه از ذیل کذب خارج خواهد کرد ولی اینکه صدق هم نباشه. خیلی خب بذار پس این خیس بخوره، چون البته من خیلی روش تعامل کردم و به این نقطه رسیدم و نوشتم، اما بخواد اینقدر هم خیس بخوره من جلسه بعدتر اینقدر اگر تصمیم از این مونده عرض میکنم و اگر نه بحث به تعبیری توریه رو که لطفاً بحث توریه رو نوشتم به تعبیری که مورد از توریه چیه و نسبتش با صدق و کذب هم چه خواهد بود. بگذاریم اینو بعد برای جلسه بعدتر و انشاءالله از دوستانم نکته در این خصوص داشته باشیم. خیلی خوب، بحث امروز ما تا اینجای کار تمام. نکته ندارید در تصمیم؟